باشن در اقتصاد ایران، این اصلی ترین گرهگاه به اصطلاح اقتصاد مردمی و بدون اون حتی از عدالت اقتصادی زدن شعاره و هیچ مشکلی رو حل نمی کنه. بنده جسارت محضر استاد بزرگوارم که اونجا هست، با نوشتن سند و 10 تا سند دیگه هم مشکل حل نمیشه، مشکل سر جای اولش هست. حالا من اینو میخوام تعقیب کنم یه مقدار که اقتصاد مردمی اگر یعنی دخیل کردن توده های میلیونی مردم توی تولید که اونها هم صاحب باشن، در کارخونه ها صاحب باشن، در اراضی کشاورزی صاحب باشن و امثال اینها، این نیازمند به طرح هست. همونطور که امام بزرگوار فرمود که عالمان و محققان و کارشناسان یه طرح جایگزین بیارن، شاگردان این امام بزرگوار این طرح رو تحت عنوان نهاد تعاونی تعریف کردن. شهید بهشتی بزرگوار تو این زمینه بیشترین نظریه پردازی رو داشت درباره تعاونی در اسلام و تفاوتش با جاهای دیگه و یک بدیلی قرارش داد، یک بدیل قرار داد در کنار اقتصاد دولتی و در کنار اقتصاد خصوصی. یعنی وجه مایز اقتصاد اسلامی ما از اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی یکی همین تعاونی‌های فراگیره که مردم مالک میشن، برعکس اون که در سوسیالیست‌ها خیلی مالکیت مردمی به رسمیت شمرده نمیشه. ایشون در تعالیمی که اون موقع و همه رو بیان کردن و به اصطلاح توضیح دادن درباره تعاونی ها صراحتا از ملکیت مشاع همه اهالی تعاونی که باید همه بخش های مردم هم باشن حرف میزنن و این که هر یک دونه آدم هم حق رأی داشته باشه، اینا خیلی نکات اساسی است که حالا بنده به اشاره ازش رد میشن. هر یک دونه آدم یک رأی داره، نه هر سهم که کسی بتونه با سهم بیشتر فرض کنید در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار باشه. این نکته اساسی بود که بهشتی بزرگوار سرش دست می‌داشت. یکی دیگه این که شرط صاحب سهام بودن در یک کارخونه یا در یک زمین کشاورزی اینه که شاغل در همونجا باشه. یک سرمایه‌دار نه یک مثلا 500 سهم از اونجا رو بخره و از جای دیگه هم بخره و فقط سهم رو ببره. این اون نکته ای بود که سرش می‌ذاشتن. پس برای اقتصاد مردمی یه طرح عملی دیده شد تحت عنوان تعاونی و رفت در قانون اساسی. در اصل به اصطلاح اصول مربوط به فصل 4 که اصول قانون اساسی هست مربوط به اقتصاد، در اصل سومش بند دوم به این مسئله تصریح شد. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام دادن بدون بهره تا آخر. پس می‌بینید آمد تا قانون تصویب شد. بعدن در ماجرای اصل 44 وقتی قرار شد اون دست کارخونه ها واگذار بشن، به سه بخش قرار شد واگذار بشن. یکی بخش به اصطلاح حاکمیتی اما غیر دولتی، یکی بخش خصوصی و یکی هم بخش تعاونی. مقام معظم رهبری در اون سیاست های ابلاغی همون موقع در سال 64 که با بخش تعاونی همون موقع موافقت کردن، سهم بخش تعاونی رو از کل اقتصاد کشور نه فقط از اون شرکت هایی که قرار بود واگذار بشن در اصل 44، 25% از کل اقتصاد کشور معلوم کردن. گفتن زمان بندی هم شد تا آخر برنامه پنجم توسعه باید برسه به چی؟ به 25% از سهم کل اقتصاد ایران، یعنی همون منابع ثروت. بعد گروه هدف این تعاونی ها رو هم معلوم کردن در سیاست ها، از جمله من یکی دو تاشو از رو میخونم: اقدام و مؤثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد. پس یکی از اون تعاونی های فراگیر، بحث تعاونی فقط یه چهار تا خانواده دور هم جمع بشن یه تعاونی تشکیل بدن منظور نبوده، تعاونی های فراگیر کل بیکارانی که در شهرها هستن، دولت باید اقدام بکنه برای ایجاد تعاونی برای اینها که از اون 25% سهم کل اقتصاد ایران به اینها برسه.
بعد جناب استاد قنبریان، خواستم من بپرسم که شما علت این رو چی میدونید که نشده؟
حالا من قصه رو نگم علت معلوم نمیشه.
بله بله.
ببینید ما تحقیق کنیم ببینیم کجا ایست.
ما فقط چون محدودیت زمان به ما اشاره میکنن من میخوام ولی این بحثا خیلی واسه ما نیازه و حتما باید بدونیم.
با اون بحثایی که آقا دیوان سالاری و فلان اینا به جایی نمیرسیم. اجازه بدید یک بار برای همیشه توی این رسانه شنیده بشه، بعضی از این حرفا کمتر شنیده شده. تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک درآمدی پایین، خب، و دوباره 30% از درآمدهای حاصل از واگذاری، یعنی واگذاری هفت‌تپه و واگذاری نمیدونم دشت مغان و کجا و کجا، 30% از اون پول باید بیاد توی صندوقی کمک بده به تعاونی‌های این بخش. خب این کی بوده؟ این سال 84 بوده. در سال 87 در سیاست‌های به اصطلاح برنامه پنجم هم دوباره ابلاغ کردن همین حرفا رو و گفتن باید فاصله فقر و غنا در کشور دو تا دهک بالا به نسبت پایین برسه به 35% در ضریب جینی، یعنی اون فاصله کم بشه، که نشده، این اتفاق نیفتاده. دقیقاً به همین علت نیفتاده که ما 25% از سهم تعاونی رو واگذار نکردیم. دقت کنید ما یه سهم بزرگی از اقتصاد کشور رو همونطوری که آقا فرمودن توی این سالها در حال واگذاریش هستیم. خصوصی ها سهم خودشونو برداشتن، خصوصی سهم خودش رو به تمامه برداشته، 25% از کل سهم مردم اصلا واگذار نشده. الان مسئولین وزارت تعاون میگن کل تعاون در کشور ما سهمش 5%، اونم نه بیکاران و محرومین، 5% یعنی خانواده هایی که دور هم نشستن یا دوستانی که دور هم تعاونی تشکیل دادن. وقتی مردم یک کشوری بیکارانش، دهک های پایینش سهمی در منابع ثروت اون کشور نداشته باشن، واضحه که اون فاصله فقر و غنا که 35% به اصطلاح بوده برای ضریب جینی اون اتفاق نمیفته. و ما هی آمدیم و بدتر شدیم، که یکی از اون جملات تاریخی رهبر انقلاب اون سال 96 دیگه که این میفرماید ما دائم داریم از عدالت اجتماعی حرف میزنیم که آقا جزء واضحات و مسلمات هست، اما خب کو چرا تحقق پیدا نمیکنه؟ چرا ضریب جینی روز به روز بیشتر میشه؟ این سال 96 فرمودن و هی داریم میریم بالاتر. به نظر بنده اصلی ترین اون جایی که باید روش بایستیم حتی مسئله فسادهای قضایی نیست. ببینید کل رقمهای فسادهای قضایی که دستگاه قضایی باش برخورد میکنه و زشت هم هست و حتما هم باید بررسی بشه، مجموع 5 سالش رو بنده جمع زدن 41,000 میلیارده. اما ما سالی 1,000 میلیارد داریم بودجه می‌بندیم. در این سال‌هایی که آمدیم 25% از کل اقتصاد کشور یک رقم تریلیون دلاری و تومانی است که مثلا حساب کنیم، این قسمت به اون بخش لازم سپرده نشده. حالا ما الان دوباره در سند و الگوی پیشرفت هم بیایم بگیم که دهک‌های پایین تا مثلا 1410 یا 1425 به اینجا برسن، خب مگه قبلا ابلاغ نشده؟ از این ابلاغ 15 سال میگذره.
پس طبق نظر از دالی یه بخش مهم در تعریف، یعنی ما در بودجه و در سیاست ها این رو ما در واقع درست تعریف نشده.
نه من اتفاقا اصلا از اینها نمیخوام. اینها
سر شما علاوه این بحثی که دارید میفرمایید که تو خود بودجه یا تو بحث‌های دیگه این در واقع واگذار نشده، شما مشکل رو از نظارت میبینید، مشکل رو از عدم اجرای سیاست میبینید، از چی میبینید مشکل رو؟
ببینید شما اصلا بحث رو دوباره نبرید تو تعریف. اونها مخالفین عدالت همین میکروبی که آجاها ازش یاد کردن خیلی خوشبخت میشه از این که ما بشینیم ساعتها سر مبانی عدالت حرف بزنیم. من میگم یه حرفی رو، اقتصاد مردمی تبدیل شده به نهاد تعاونی، نهاد تعاونی تبدیل شده به سیاست، تبدیل شده به ابلاغ، یعنی تمام بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی در شخص اول مملکت اینها رو ابلاغ کرده. همون 25% محقق نشده برای اقشار محروم. تو الان فاصله فقر و غناش رو میبینید. ما تا اینجا بس دعوا سر تعریف نیست، دعوا سر سهم‌ها نیست، دعوا سر همین نیست که حالا آجاها هم اشاره کردن دیوان سالاری ما راضی نیست به این کار و سراغش نمیاد. و من به طور چیزتر یک عنصر اساسی دیگر رو میخوام ازش حرف بزنم که قانون اساسی، معماران قانون اساسی مثل شهید بهشتی بزرگوار متناظر با تعاونی در بخش اقتصاد، شورا رو در بخش سیاست قرار دادن.
خب تشکر میکنم جناب آقای قنبریان. اگه اجازه بدید چون فرصتمون کمه، حاج آقا نظرشون در این مورد بفرمایید که ما بتونیم بحث رو جمع بندیم.
بحث اساسی ما بحث تعاونی باشه. تشکر میکنیم از بحثی که آقای قنبریان مطرح کردن. بالاخره بحث تعاونی و بحث قابل توجهی است و مهمی هم هست. اون بحث میاد سر 5% یا 25% چه باید بکنیم. مشکل ما سر 75% دیگه است و بایستی مسئله رو در اونجا درست توجه کنیم جلو بره. ببینید این ارز دلار 1,000 تومان، دلار مثلا 1,500 تومان، دلار 3,000 تومان، دلار 4,000 تومانی که به هفت‌تپه خصوصی شرکت هفت‌تپه دادن، به دشت مغان دادن، به شرکت آذرآب دادن، به تراکتورسازی عراق دادن، این ارزشش اگر نگه داشته بودن تا 20 سال به کارگرای اونجا میتونستن حقوق بدن. بحث بر سر اینه که یک نوع عدالت ستیزی پنهان و به صورت ویروس داره در بدنه برنامه‌های اقتصادی ما عمل میکنه و به صورت گسترده حالا من اون 25% که آقای قنبریان میگن مالا اصلا میگذاریم کنار، در یه بحث دیگری بهش بپرزیم، در اون 75% داره عمل میکنه. اگر میاد هر جایی برنامه شکل میگیره، پروژه شکل میگیره، همه به صورت اقماری به هم میپیوندن و این بودجه رو به طرف خودشون میکشن. ما برای این بایستی یک علاج بسیار جدی داشته باشیم. برنامه ها باید بیاد، برنامه ها شفاف بشه، عملیاتی بشه، نحوه توزیع واقعی خودش رو بتونه پیدا کنه، خودش رو معرفی کنه و اون کسی که داره میاد اینها رو به هم میزنه، همین تعبیری که آقا داشتن، تعبیر بسیار خوب زیبایی بود که در حقیقت باید رسوا بشه، باید جلوش گرفته بشه. این که وایسیم اینجوری بحثایی رو مطرح کنیم، ای پشت سر هم این منابع به هم بریزه و بالا پایین بره و دائما در برنامه‌های مختلف هی بیایم بگیم مثلا 20% شو تونستیم عمل کنیم، 10% شو تونستیم عمل کنیم، 15% شو تونستیم عمل کنیم، این نمیشه اینطوری ادامه بدیم. ما دولتی می‌خوایم که از 1400 به بعد واقعاً وقتی می‌خواد بیاد رگه‌های توزیع رو در توزیع برنامه محور شکل میده، بیاد درست معرفی کنه در هر بخشی چجوری دارن عمل میکنن. شما خودروسازی رو میرید میبینید که یک سری شرکت‌های نور چشمی و یک سری بازی هولوش اینها به صورت اقماری شکل گرفته و کل این بودجه سرگردان و بزرگی به سمت خودش میکشه. شما میبینید در بخش‌های دیگر صنعتی میبینید این اتفاق میفته، در جاهای دیگری میبینید این اتفاق میفته. خب اون امکانات پایه‌ای که ما در دانش بنیان فراهم کردیم باید یک جایی حرکت کنه، باید یک جایی جلو بره، باید یک جایی بودجه دستش بیاد، باید از یک جایی برش توزیع بشه، بتونه در این شهرها، در این استانها، در این مناطق حرکت خودش رو شکل بده و جلو بره. و بنابراین ما یک خیزش گسترده میخوایم در کل اقتصاد. حالا اون بخش تعاونی ها فرمودن جای خودش داره و ما باید در جای خودش بپردازیم، راجع به سهمش هم بحث کنیم. اون 25% هم علاج 75% اقتصاد ما نیست. هر روز ما با موضوع تخم مرغ مواجه میشیم، با موضوع مرغ مواجه میشیم، با موضوع دانه مرغ مواجه میشیم، با موضوع واردات این ور مواجه میشیم، واردات اون ور. اینا همش رانته، همش نور چشمیه، همش سلطان فلان و سلطان فلانه. آقایی که تو وزیر اونجا نشستین متوجه نیستی این جدولا جلوت نیست؟ هست، دارید میبینی، اما فردا مجوزش رو صادر میکنی. من اسماش الان همه جلو رومه، ده ها شرکت و ده ها مجموعه به بنده مراجعه میکنن، به مؤسسه ما مراجعه میکنن، گلایه ها مسائلشون رو میگذارن روی میز نشون میدن. شما چجوری پای اینها رو امضا میکنید؟ چجوری اجازه میدید که اینطور به صورت جریان ثروت به سمت تعدادی از شرکت هایی که در پشت صحنه دارن با هم دیگه دستاشون رو این طرف و اون طرف به هم وصل کردن و جلو میرن، به اینا اجازه میدید؟ بقیه مردم، بقیه بخش بازار، بقیه بخش فعالیت کسب و کار، بقیه بخش صنعت باید واشن تماشاچی باشن؟ هر جا شما میرید دست میذارید میبینید اینطوریه. و ما اینجوری با یک دولتی هم مواجه شدیم که این دوره رو طی کردیم، نباید بگذاریم از 1400 به بعد این اتفاقات بیفته.
ان شاء الله. متشکرم از شما حاج آقا نبوی گرامی. با توجه به اینکه دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری می‌کنیم، با حاج آقا قنبریان استاد حوزه و پژوهشگر عدالت خداحافظی می‌کنم. سپاسگزارم از شما و شب شما بخیر باشه. و همچنین بخشی رو بشنویم و برمیگردیم برای جمع‌بندی بحث امشب.
ولی مجموعه قوانین در نظام جمهوری اسلامی باید منتهی بشود به یک قله و اون عبارت است از عدالت. بالعدل قامت السماوات و الارض.
تایید حکم متهم ردیف اول پرونده نفتی. معاون وزارت و بازرسی دیوان عالی کشور گفت حکم اعدام در دیوان عالی کشور.
ملاحظه میکنید که مبانی عالی اسلام به طور کلی تفوق طلبی، امتیاز طلبی، محکوم میکنه امتیاز طلبی رو.
و همچنین علاوه بر اعدام، جزای نقدی معادل 1/4 پولشویی.
توقع از قوه قضاییه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس بشود، حس کنند عدالت را، جوری بشود که هر کسی مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت یک فروغ و امیدی در دل او باشد که حالا میرم به قوه قضاییه مراجعه میکنم و داد خود را میستانم. این باید عمومی بشه. ما هنوز به اینجا نرسیدیم.
در این جلسه همچنین به اتهام یکی از فعالان بخش بیمه بابت 378 میلیون تومان پولشویی رسیدگی شد.
ما گیرم که رشدمون نرخش آمد بالا، فرض بفرمایید درآمد سرانمون شد دو برابر و سه برابر، اما عدالت در جامعه نبود. این اون تکلیفی نیست که ما بر عهده داریم. ما تکلیفمون این است که عدالت و استقرار بدیم در جامعه، و اینم جز با مبارزه با فساد و عفو طلبی های انسان های مفتخار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست.
اینم به گفتن به مردم و وعده دادن و مردم امیدوار باشید و اینها درست نمیشه. باید انقدر این تجربه تکرار شود در میان مردم تا همه به این باور برسند.
بر اساس اتهامات وارده که در وسط آقای دادستان بیان شد و بنابر اظهارات وکیل مدافع ایشان، حکم دادگاه رو اعلام می‌کنم.
21:45 دقیقه است. اینجا آرمان شهر رادیو جوان، سپاسگزارم از همراهی شما. میریم برای جمع‌بندی بحث امشب و در خدمت آقای سید مصطفی رضایی هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خب ما در واقع چون باید بحث رو جمع‌بندی کنیم، ما در واقع نگاهمون رو به آینده باید چطور باشه؟ یعنی سوال مهم اینه که با توجه به اینکه بالاخره تو بخشی از مسائل عدالت ما دچار ضعف و کاستی هستیم، ما برای اینکه بتونیم در آینده مسیر درستی رو طی کنیم و مردم این در واقع مسیر رو پیگیری کنن، یه حضور حد اکثری در عرصه های انقلاب داشته باشن، این سوال مهمیه که در واقع این قوت و قدرتی که باید باشه در نظارت و در بخش های دیگه‌ای که بتونه مقابله کنه با فساد بدون هیچ ملاحظه‌ای مقابله کنه و این رو پیش ببره، و اینی که در واقع مردم امیدوار بشن که میتونن که از این سرمایه های عمومی، از این ثروت، از این بیت المال، از این انفالی که در واقع حق خود مردم بوده و وکالت از اونها در اختیار حاکمیت قرار گرفته که این رو اداره کنه و در خدمت مردم قرار بده، ما برای این مسیر که مسیر روشنی است الله باید در واقع چه روشی رو طی کنیم؟ البته ما از صحبت حاج آقای قنبریان استفاده خوبی کردیم و ایشالله بتونیم در فرصت‌های آینده از محضرشون استفاده کنیم. در این فرصت پایانی می‌خوایم که حاج آقای نبوی فرمایند که ما در آینده در واقع چه مسیر رو باید طی کنیم.
ما در الگوی پیشرفت مصوب کردیم، برنامه اولیه شکل پیدا کرده، بعد از ابلاغ رسمی میشه که تمامی برنامه‌ها و نحوه توزیع و مصرف بودجه ها بایستی پیوست عدالت داشته باشه، اون هم پیوست کاربردی عدالت داشته باشه. معلوم باشه که اگر در فلان وزارتخانه پولی به حرکت در میاد، وزارت راه پول میگیره، وزارت نیرو پول میگیره، وزارت های دیگه پول میگیرن، این پول وقتی داره میره در وزارتخانه چجور میره تو استانها، وقتی داره میره تو استانها چجوری داره توزیع میشه، وقتی در درون توزیع استانی قرار میگیره چجوری در کف اقتصاد مردمی راه خودش رو باز میکنه و پول رو میتونه به صورت برنامه و پروژه در درون مردم در جریان قرار و به جریان بیاندازه. همینطور که آقای قنبریان هم گفتن در بخش ثروت‌های عمومی و انفال هم همین بحث هست و چجوری میخواد توزیع کنه این ثروت‌ها رو به نتیجه برسونه. الان شما اگر در جاده تهران شمال و جاده حراز برید، میبینید که در طول سالها این کوها و اینها، این تپه‌هایی که هر جای خوشاب و هوا بوده، هی در یک فرصت‌هایی هی رفته جلو، باغچه و این چیزا در اومده رفته جلو. اگه شما برید از اینا بپرسید از کجا آوردی، چه جوری شکل پیدا کرده، میبینید که اونجاها یک نوع برنامه‌ای شکل دادن و بعد هر کس خودش رسونده، تونسته در اونجا یه مجالی باز کنه جلو بره، در اون جلو افتاده، پیش افتاده، به بعدیام نمیرسه چون محدوده رو میبندن دیگه، به مثلا 10 سال 15 سال 20 سال محدوده بسته میشه، به بعدیام نمیرسه. تو همه شهرها این اتفاق میفته. این چه منطقیه؟ این چه نوع باز کردن مجال شهری و بستن مجال شهری است؟ برنامه عدالت بایستی یک آهنگ تعریف شده مشخصی رو به صورت اجرایی معرفی کنه، مشخص کنه، پول رو معلوم کنه که مرحله به مرحله که داره مصرف میشه چطوری، واگذاری این پروژه ها مرحله به مرحله که داره انجام میشه چطوری. در این قضیه ما با یک ویروس جدی مواجهیم و اگر همه مجموعه دستگاه های حکومتی آستین بالا بزنن، عزمشون رو جذب کنن، بخشای نظارتی جدی باشن، مطالبه مردمی باشه، حرکت عمومی باشه، گفتمان در فضای رسانه اینها همه با هم انجام بشه، انشالله میتونیم یه قدمهایی برداریم. اگر کوتاه بیاییم واقعا ضربه های اساسی به جامعهمون میخوره، ضربه های اساسی به نظام میخوره. حواسمون جمع باشه
انشالله. سپاسگزارم از شما حاج آقا نبوی گرامی. و با شما خداحافظی میکنم و متشکرم از شما جناب آقای رضایی، پژوهشگر حکمت و فرهنگ. امشب در ادامه بازخوانی نگاه تمدنی انقلاب اسلامی به آرمانها، درباره آرمان عدالت خواهی و روند تحقق بخشی این آرمان و موانع موجود صحبت کردیم. سپاسگزارم از هر دو مهمان گرامیمون و از همه شما دوستان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید. شب شما زیبا و آرام. خدا نگهدارتون.
هر چه دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده بر انداختی کار به اتمام رفت. مهننم آید به روز چیست که در خانه تاب سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت. تو بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام را. دیدم به فدای قد و بالای نگاری که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است. شده گویم که چون این قصه دراز است، جهانی به درش خرق نیاز است. نماز است باز است به دلم سوز و گداز است. من امان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جازان یار ندارم، به کسی کار ندارم. سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالان یه دل مقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و شرمندگی و بندگی و بی سمری. پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دلبر و دلدار و وفادار و هوادار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرمهاش بده کار و چه می شد به غم من را به شبت با. خریدار
رادیو جوان، رادیو جوان کوهی توی موندن ما جوانی مرزانی همه با هم توی خورشی
به روایت تاریخ. در بین ما ایرانی ها همیشه یک رگ غیرتی و غرور مقدسی وجود داره و اونم اینه که دخالت و سلطه بیجای اجنبی رو به صراحت حکم قرآن نمیتونیم تحمل کنیم. ماجرا چی بوده و دکتر شریعتی و استاد مطهری در حسینیه ارشاد چی کار میکنن و چی میگن که آمریکا به شاه ایران از طریق سفیرش حکم کنه باید در حسینیه ارشاد بسته بشه؟ از این گونه دخالت ها که اسدالله علم وزیر دربار پهلوی در خاطراتش که اتفاقا قبل از انقلاب هم نوشته بگذریم، آیا دخالت و امر و نهی به شاه ایران فقط در مسائل فرهنگی و روشنگری هایی از جنس حسینیه ارشاد بود؟ نه، انتخاب نخست وزیرهای پهلوی هم تابع تسلیم شاه به فشارهای آمریکاست. آرمین مایر سفیر آمریکا در ایران از فشارهای کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه در انتخاب علی امینی به نخست وزیری در ازای اعطای وام 35 میلیون دلاری به ایران حکایت جالبی داره. به روایت تاریخ شاه در سفرش به سوئیس از سوی آمریکا تهدید میشه که در صورت مقاومت در برابر نخست وزیری امینی یعنی یار غار کندی رئیس جمهور آمریکا سلطنت رو برباد میده. مجلس پهلوی نیز از این وابستگی در امان نیست. انگلیسی ها مهرهای خود رو برای نمایندگی مجلس به شاه تحمیل میکنن. عبدالله گلداری در خاطراتش در مجله رهاورد چاپ آمریکا با صراحت میگه که من نامزد انگلیسی ها در مجلس برای بندرعباس بودم، اما شاه نظرش اون بود که به جای وی مصباح‌زاده به مجلس بره. سفیر انگلیس در تهران با شاه تماس میگیره و سفارش گلداری رو میکنه و مقرر میشه مصباح‌زاده برای وقتی دیگر نماینده بشه.
Her karanlığı orağlayanda, güneş atlarını yaralayanda, göyler kartalını soraklayanda, suldurum dağlardan açar babakan, babakan. Her karanlığı orağlayanda, güneş atlarını yaralayanda, göyler kartalını solaklayanda, sıldırım dağlardan aşar babahan, babahan ey. Taş eline min gözle bakar, şimşek tek yağışlı göylerde çakar, Hazar'ın bağrına arazla ahar, Salalan suyundan coşar babahan, babahan ey. Hazar'ın bağrına arazla ahar, Salalan suyundan coşar babahan, babahan hey.
شیخ صفی مسلکی با هلرنده خطایی شعرنین سا هلرنده شیخ صفی مسلکی با هلرنده خطایی شعرنین سا هلرنده